هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
نگاز شهر لوازم خانگی نخرید.
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشهر لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
سومین جشنواره ملی صدای سخن تمدید شد. به دلیل استقبال از سومین جشنواره ملی صدای سخن، مهلت شرکت در این جشنواره تا 20 مرداد ماه تمدید شد. وحید مبشری دبیر سومین جشنواره ملی صدای سخن از مهلت تمدید این جشنواره تا 20 مرداد ماه خبر داد. وی با اعلام این خبر افزود، شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا با توجه به اهمیت نگهبانی از زبان، خط و ادبیات فارسی، سومین جشنواره ملی صدای سخن را برگزار کرده است و تمامی شبکه‌های رادیویی ملی استانی می‌توانند آثار خود را تا 20 مرداد ماه به دبیرخانه این جشنواره ارسال نمایند. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. از ساعت 14 همراه شما بزرگواران بودیم با تقدیم برنامه‌های گوناگون تا این لحظه که آرزو می‌کنم این مجموعه برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و البته نه تنها تا پایان این بخش بلکه در سایر بخش‌ها و برنامه‌های رادیو فرهنگ همچنان یار و همراه باشید. ضمن سپاس بسیار زیاد از همراهی صمیمانه شما بزرگواران، نوبت میرسه به آخرین برنامه در این بخش، یعنی شب‌های فرهنگ.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمن ملت‌هایی که کسی مثل فردوسی دارم، به کسی مثل شاهنامه دارم.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چه ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.
به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه برنامه شب‌های فرهنگ سلام. ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان رو خدمت شما تسلیت و تعزیت می‌گیم. با این امید که ما هم از عزاداران راستین آن امام شهید باشیم، برنامه امشب رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. عزیزان، در برنامه امشب شب‌های فرهنگ در ادامه برنامه‌های هفته گذشته سخنرانی دکتر علیرضا هزار، محقق و استاد دانشگاه و مؤلف در حوزه علوم اسلامی رو تقدیم شما می‌کنیم درباره این موضوع که ما باید چه ویژگی‌ها و شاخص‌هایی داشته باشیم تا خدا و امام زمان ما از ما راضی باشه. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
کلمه رو تو ذهنمون تنظیم کنیم. اتکال، توکل. یه توکل داریم که میشیم متوکل،
یه اتکال داریم که میشه متکل.
خب
یکیش عالیست یکیش فاجعه است. خیلی موارد من به جای توکل به خدا اتکال به خدا میکنم، بعد میگم من که توکل کردم. که یه حدیث بخونم واسه تون. پیغمبر عزیزمون تشمی برد یه جایی توی مثلا طائف، خب دید که یه مشکشاورز دور هم نشستن و دارن مثلا فرض کنید که چای زغالی میخورن و جناب اسپرسام کنارشون و گل میگن و گل میخندن و اصلا به درخت ها نمیرسن و نه کار رو نخل میکنن هیچ. آقا فرمود که ببینم مگه الان فصل لقاح نخل نیست؟ چرا کشاورزی رو انجام نمیدید و چرا اینجوری هستید؟ و گفتن السلام علیک یا رسول الله، نحن قوم متوکلون. آقا اولا سلام خدمت شما بکنیم، ما یه مش کشاورز متوکلی هستیم که به خدا توکل کردیم. اگه این خدای علی کل شیء قدیر بخواد امسال خرما بده که میده، اگرم نخواد بده که نمیده. ما بشینیم بندگیمونو بکنیم، داریم ذکر خدا میگیم، سبوح قدوس. آقا یهو یه لاک غلط کرد، جیبش در آورد این کلمه رو ادیت کرد، فرمود لا بل انتم قوم متکلون. چی متوکلون؟ این چه تازه توکله؟ اصلا این توکل نیست. متکل یعنی آویزان. ببین مثلا یه بار فرض بفرمایید که یه مامانی دست بچهشو گرفته با هم دارن تاتی تاتی میکنن، این بچه که تازه راه رفتنم یاد گرفته یه کوچولو هم میخواد بخوره زمین، مامان با نگه داشتن دستش رو متعادل میکنه بالا، این توکل. یهو مامان داره حرکت میکنه، یکی یه بچه خودشو میندازه گردن مامان به یه شکلی که داره آویزون میشه میفته، بعد میگه مامان من متوکل به تو هم. میگه توکل تو داری خود منم میندازی. گاهی اوقات من مسئولیت های خودم رو انجام نمیدم، توکل بر خدای متعال. میدونی تازه اخیراً نسال کاشیشم اومده، توکل تو علالله اول خونم میزنم. خدا یعنی بدون من اول ورودی اینتری هم نوشتم توکل تو علالله، بعد میایم تو خونه. خب اصلا کو خداش؟ کو توکلش؟ من توکل رو هم یه جور دیگه دارم میندیسم معنا میکنم، دعا رو یه جور دیگه میندیسم معنا میکنم، بعد میگم والا نمیدونم. اونایی که اصلا کافرن و به هیچی معتقده، چرا زندگی هاشون خوبه، بچه داری هاشون خوبه، تر بچه هاشون خوبه، ما که این همه عالی هستیم و نظر و نیاز و دعا و پیغمبر و روزه. جواب اینه، قرار بود بر اساس زندگی کردن و درست زندگی کردن و همچنین دعا کردن و همچنین توسل کردن، هم ابوذر رو میشناسید؟ ابوذر غفاری نازنینو به پیغمبر خدا گفتش که یا رسول الله قربونت برم الهی، فدای تو، میزان دعا تو زندگی من چقدر باشه؟ تو کار و کاسبیم، تو زندگی کردنم، تو امور معاشرتم چقدر دعا، چقدر زندگی؟ آقا یه تشبیه کرد، فرمود که دعا تو زندگی مثل این باشه، کل ملح طعام. جناب آشپز باشی، نمک تو غذا چقدر باید باشه؟ کل ملح طعام. من میخوام آب گوشت درست کنم، قرمه سبزی درست کنم، چقدر نمک، چقدر غذا؟ معلومه جوابش یعنی چی. قرمه سبزی به نمکش نیست، به صد تا چیز دیگه‌شه. نمک هم میزنم، نمک هم استفاده میکنم، من زحمت میکشم، آگاه هستم، تلاش میکنم، کار میکنم، دعا هم میکنم، توسل هم میکنم، به سید الشهدا تضرع هم میکنم. اما اگه قرار باشه من نه چه میدونم سبزی داشته باشم و نه سرخ کرده باشم و نه لوبیا قرمز داشته باشم و من فقط نمک بریزم، این دیگه قرمه سبزی نیست که، این دیگه بچه داری نیست که، این زندگی داری نیست. آخه خدای من که همه دعا کردم. گفتم فقط دعا کن، یا گفتم کارتو بکن، دعا هم انجام بده. پس یکی از ملاک هایی که ما خودمونو باهاش خیلی خیلی خوب میسنجیم و میرسیم به اینجا که چقدر بر اساس این ملاک خدا از ما راضی است، اینه برگه های امتحانی که در زندگی من، یک چیاست؟ این سوال اوله. چیا برگه امتحانی منه؟ دو، سوالای این برگه امتحانی چیاست؟ سه، من دارم به این سوالا پاسخ میدم یا نه؟ پاسخ میدم یا نه؟ یک کلمه رو گفتم، توکل و اتکال. دو کلمه دیگه رو میخوام اضافه کنم. این دو کلمه شاه کلیده. یه سری کلمات توی دین ما ورده، یه سری کلمات تو دین ما ترمه، یه سری کلمات تو دین ما ابرواژه است، یعنی یه ریشه است، یه بیس از دلش درخت هایی سر میزنه میوه هایی. این دو کلمه که میخوام بگم ابرواژه است، ابرواژه است. یکیش هست ما یعنیک، اسم یکیش هست ما لا یعنیک، فقط لاش فرق میکنه، یعنی همین یعنی خودمون. یه کاف بزنید، ما یعنی که، ما لا یعنی که، ما یعنی که یعنی به تو مربوطه، ما لا یعنی که یعنی به تو مربوطی است. دین به من و شما می آموزه تو زندگی فقط مشغول اموری شو که به تو مربوط. تو زندگی عمرتو خرج اموری نکن که به تو مربوط نیست. این بیادبی نیست که من میپرسم که ببخشید فلانی بیماری که به تو مربوط نیست، نه این نیست. یعنی ببین فلانی تو یه برگه های امتحانی داری عزیزم، اینا به تو مربوطه، من خدا از تو درباره اینا سوال میکنم، تو باید اینا رو خوب پاسخ داده باشی. ملاک برتری و رفعت تو پاسخ به این سوال هاستا. سرت رو برگه خودت باشه، چرا رفتی سراغ برگه دیگران؟ او اصلا ما از تو درباره سوالای اونا نمیپرسیم، همه رو هم حل کنی یه پنی به تو پای پاداش نمیدیم. سرت رو برگه خودت. ما یعنی چه و ما لا یعنی چه. اومده خدمت امام صادق میگه آقا جون، تو که امام زمانمی، تو که معصومی، تو که عالم به غیبی، میشه یه کلید رسیدن به سعادت به من معرفی کنی؟ آقا فرمود که افعل ما یعنی که و دع ما لا یعنی که. آقا نه معذرت میخوام، شاید خوب سوالم رو نگفتم. من برای اینکه به سعادت برسم یه فرمول میگی، افعل ما یعنی که و دع ما لا یعنی که، یعنی اونایی که به تو مربوطه افعل انجام بده، اونایی که به تو مربوطه رهاش کن، یعنی ولش کن، رهاش کن. ببخشید من فکر میکنم اینجوری، چون تو آینه خودم رو زیاد میبینم، بخش زیاد عمر من اشتغالم به اموری بوده که اصلا به من مربوط نیست. بعد میدونید من آخه یه جسم دارم، یه عمر دارم، یه تایم دارم، یه جون دارم، یه قوت دارم. وقتی عمرم و تایمم و جونم و قوتم رو سپری کردم تو اموری که به من مربوط نیست، بعد اصلا دیگه تایم و عمر و جون و قوت واسم نمیمونه که بیام برسم به اموری که مربوطه. اصلا اینجوری میگم من مردم، وقتی واسش ندارم. تازه فرضم بکنید میخوام به امور خودم برسم، ها؟ اصلا دیگه نیستم که بخوام برسم. میدونید خساست خیلی بده، بخل خیلی بده، اما یه بخل خوبم داریم. بخل خوب یعنی که معذرت میخوام، وقتم اصلا حراج نیست، خیلی معذرت میخوام، وقت من مامان حراج نیست، وقت من بابا حراج نیست، نمیتونم این وقتو به همه چی و به همه کی بدم، چون خدا از من میگه اون وقتی که بهت دادم چرا تو برگه امتحانی خودت خرجش نکردی؟ خب خدا من دیدم که خیر انبادی خود حراج وقت کنم، کی تو با خیر حراج وقت کنی؟ وقتی حراج وقت میکنی میرسی به اموری که به تو مربوط نیست، اصلا دیگه وقتی نداری برسی به اموری که به تو مربوطه. حتی این نکته تون بگم، گاهی اوقات ما وقتمون رو گاهی اوقات صرف امور خوب میکنیم، نه امور بد، اما به امور خوب میرسیم، به امور خوبتر اصلی وظیفه نمیرسیم، نمیرسیم.
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. شما شنونده سخنرانی دکتر هزار هستید. درباره این که چه شاخصهایی باید داشته باشیم که خدا و امام زمان ما از ما راضی باشند، همچنان در ادامه برنامه شبهای فرهنگ ما رو همراهی بفرمایید.
شیطان به روش های مختلف میاد سراغ ما. یکی از روشاش اسمش هست تسهیل، بل سولت لکم. تسهیل، تسهیل میدونی یعنی چی؟ یعنی چشای منو یه جورایی میگیره یا بخار میزنه، قبار میزنه، من بین خوب و خوبتر خوب انجام میدم، من بین وظیفه و مستحب، مستحب رو انجام میدم. این کار شیطونه، منو مشغول میکنه به یه کار خوب، از کار خوبتر اصلی وظیفه من باز میمونم، من به یه مستحب میپردازم، از تکلیف خودم باز میمونم. این کار شیطان، این شیطان همون قصه زنجیره خاطرتون هست؟ زنجیرهای یک عالمی گفت که من تو خواب شیطان رو دیدم که زنجیرهای مختلفی رو دوششه، و گفتم که ای دشمن خدا این زنجیرها چیه؟ گفت اینا زنجیرهایی که من با هر انسانی که برخورد میکنم با تناسب با او اینو به سمت خودم میکشونمش، یعنی اینجور تنوع روش ها من دارم. گفتم کدوم زنجیره مال منه؟ گفت تو که خودت میگه زنجیر نمیخوای عزیزم، زنجیرهای مختلفی خدا داره. گویا خود منو مشغول به امر خوب میکنه، از وظیفم، سوالای اصلی امتحانیم. سخاوت خیلی خوبه، نه به این شکلی که من وقت خودم رو، جان خودم رو، رمق خودم رو بدم تمام کنم نتونم. ببین روزه سیدالشهدا که دین و دنیای ماست، میدونیم عظمتش یعنی کجا، اما اگه یه مادری، یه پدری اینقدر مشغول روزه و روزه و روزه و روزه و روزه و روزه بشه که دیگه پدری نتونه بکنه، دیگه میگه چی گفت تو فقط تو روزه برو و تو روزه بیا، پس گو پدری کردنت، اتفاقا تو روزه میری که ببینی باید بچه ها تو امام حسین تربیت بکنی، محبت الحسین تو دلش رو تزریق بکنی، با پدری کردن، با علاقه داشتن. من به اون آقایی که روزه های مختلف شرکت میکرد گفتم آقا سوال کو، آقا پسرت پس تو روزه هایی که میاد؟ گفت خب نه اینا جوانن آقای دکتر، خیلی تو این جلسات نمیان. عجب، تمام با همین جمله؟ بس خودت برو، چرا تو خونه نیستی؟ به صد لطائف و حیل با او مرتبط نمیشی، پنج روزه تو کم کن با او باشی، بیام توی روزه. یعنی تکلیف، وظیفه، اشتغال، اصالت. یه مثال خوشگل واسه تون بزنم، با برخی از دوستان همکار دانشگاهی توی یه جایی اردو بودیم خانوادگی، او خیلی وقت پیش زمان جوانی، یک آقای هم اونجا بود که اون موقع الان از مراجع خوب کشور مونده، خدا همشون رو حفظ کنه. ما خب اردو دماوند خانوادگی بودیم و بعد نماز خوندیم مغرب عشا رو، بعد شام سرو شد و دیگه یواش یواش هر کی رفت اتاق خودش که بخوابه، گفتیم که آقا فردا صبح ان شاءالله خدمتتون نماز میرسیم. گفت نه خیلی خوب شد گفتید، من این یه هفته که اینجا خدمتتون هستم، ظهر و عصر رو مغرب عشا رو خدمتتون هستم، اما من نماز صبح رو با کمال عذرخواهی خدمتتون نخواهم بود، خودتون ان شاءالله بخواید منم دعا کنید. باش، اما تا صبح قدرت درون روز فضولی ما همه ترشح کرد. یعنی چی حاج آقا؟ مثلا چرا الله اکبر آخرالزمان شده نکنه، از این نکنه ها. صبح تو سالن صبحانه همه حناق گرفته اومدیم نشستیم و این آقا تشریف آوردن، گفتیم حاج آقا تو رو خدا شمعی واگو از آنچه گفته ای، اصلا همه ببینید اوضاعش جوریه. گفت چرا؟ گفتیم شما گفتی ما صبح نماز جماعت و اینا نکنه، چرا؟ گفت نه بابا میگفتی، خب همونجا میگفتم. چی بود؟ گفت که من یک پسر تازه بالغ دارم و یه دختر 11 ساله که تازه بالغ شده که 2 ساله دارم. تو آقا باشه خدا حفظشون، نمیگم چرا نماز صبح رو میگی جماعت چی اینا؟ گفت که آها قصه از این قراره، من رسم اینه، من دعبر اینه، از آن که میگن من سری نماز صبح رو میخونم، بچه ها تازه بالغ شدن واسه نماز اتوماتیک پا نمیشن، میرم بالای تخت دخترم باش شوخی میکنم، بازی میکنم، تو گوشش شعر میخونم، اینقدر که دیگه این خواب از سرش میپره، بغلش میکنم میارمش دم دستشویی وضوخونه، مشرف میشه داخل، میرم سراغ پسره، بازی میکنم، بغلش میدم، نازش میکنم، بزرگ نمیتونم بغلش کنم، میارم دم وضوخونه، این اومده بیرون، ایشون تشریف میبرن داخل، اینو میارم چادر نماز سرش میکنم، سر سجاده الله اکبرشو میکنه، اینو میارم نمازش این شروع میکنه، این تموم میشه، با هم دعای فرج رو میخونیم، دعای شو میخونیم، میبرمشون دوباره سر تختشون، میخوابونمشون، یه قصه میگم. تازه خورشید خانم تشریف آوردن بیرون، اصلا من دیگه نمیتونم بیام با شما نماز جماعت بخونم. میدونید سوال
مگر نماد جمع آقای روحانی، معذرت میخوام آشیخ، مگر نماد جماعت استحبابش این نیست؟ نماد جماعت این است عزیزم، میدونم، اما من یک کار واجب، یک وظیفه‌ای دارم به نام تربیت مذهبی فرمان بابام. بابایی اسم تو شناسنامه نیست، بابای مذهبی اسم تو شناسنامه نیست، بابای مذهبی تعریف داره، یه رفتار داره. من باید با بچه هم اینجوری رفتار کنم که تا میگم نماز او بیاد با من حرکت کنه، با من کار کنه؟ من این مثال خیلی واضح بود. این برگه امتحانی توی حاج آقاست؟ بله، این برگه امتحانی من حاج آقاست. خدا از من سوال میکنه تو با این برگه امتحانی چه کردی؟ تو چگونه با این برگه امتحانی کار کردی؟ خدا من نماز جماعت واسه مردم خوندم. اینا بحث دوم، بحث استحبابشه. پس بحثمو به چه کانم به چلانم، چه شاخص و شاغولی و چه مشخصه‌ای برای من باید در نظر گرفته بشه که بدونم چقدر در نگاه حجت خدا امام زمان علیه السلام از من رضایت وجود داره؟ جوابش اینه. یکی از چیزهای مهم این است که من سرم تو برگه امتحانی خودم باشه، توجه به وظیفه خودم، توجه به سوالات امتحانی خودم و با توجه و دقت اونها رو حل کردن به میزانی که سر پست خودم باشم و وظایف خودم رو خوب و درست انجام بدم، در نگاه حجت خدا، در نگاه امام زمان سلام الله علیه، من عزیزم، از من رضایت داره و رضایت او چنان که گفتیم رضایت خدای متعال.
از این که شبهای فرهنگ رو مهمان خانه‌های خودتون کردید از شما سپاسگزاریم. شما شنونده سخنان دکتر هزار هستید درباره این که چه شاخصایی باید داشته باشیم تا خدا و امام زمان ما از ما راضی باشند.
باب الحوائج یعنی خدای متعال حوائج انسانها را ادا می کنه، اما یک سری اسباب و وسائلی خدای متعال گاه این عالم معرفی می کنه که این اسباب و وسائل می شن یکی از سببهایی که خدای متعال آدمیان به حاجت روا می کنه. این افراد هم وزنشون و شأنشون رو من و شما مشخص نمی کنیم، وزن و شأنشون رو خدای متعال مشخص می کنه. گاهی ممکنه یک خانمی، یه آقایی به لحاظ سنی خیلی هم سنشون بالا باشه، پیش خدا ارزشی نداشته باشه. اما گاهی اوقات ممکنه یک شخصی به لحاظ سنی خیلی کم سن و سال باشه، مقامش پیش خدای متعال خیلی عالی باشه. ببینید، عالم خودش بهترین قاضی و بهترین دادگاهه. کسی از عزیزان میتونه بگه قبر یزید کجاست؟ یزید قبری نداره، او تک تک شد، اما دو تا خورشید در شام میتابد و تمام عالم رو منور میکنه. یکیش خورشید وجود جناب رقیه صلوات الله علیها است. ببینید، ما وقتی که از رقیه سلام الله علیها صحبت میکنیم، در واقع داریم روزه اسارت رو میخونیم، یعنی رقیه مساوی است با اسارت. شماها 40 زیاد مشرف شدید، درسته؟ خوش به حالتون، امسال هم ان شاء الله مشرف بشید. من این سوال از خیلی ها کردم، میگم که نجف کربلا رو چند روزه میری؟ میگه که 5 روزه گاهی اوقات میرم، 4 روزه میرم، یه بارم خیلی تون رفتم 3 روزه رفتم. گاهی پیدا میشه کرد کسی رو که بگه من فاصله نجف کربلا رو 2 روزه هم رفتم، اما دیگه وقتی رفتم افتادم و خیلی خسته شدم، نمیشه رفت 2 روزه. با ماشین که میشه رفت، منظورم پیاده رفتن هاست. ببینید، روز عرض کنم خدمت شما که شام عاشورا که اسرا رو سوار شتران کردند، اینها فردا شب رسیدند به اون جایی که باید میرسیدند، یعنی مسیر رو 1 روزه رفتند.
مسیر رو به یک روز طی کردن. بعد ما اینو دقت نمی کنیم. ببینید، میدونید عصر عاشورا همه چی غارت شد، یعنی هر چی بود و نبود و بردن، هر پتویی بود بردن، هر وسیله نرمی بود بردن. آل الله رو روی هیزم و کنده های چوب نشوندن، یعنی وقتی میگیم کجاوه شتران، چوب های کاملا اوریانی بود که آل الله رو روی اینها نشوندن. ببینید، و بعد به خاطری که یک روزه مسیر رو برن، به بیشترین سرعت این کار رو انجام میگفتن و حرکت میکردن. خب یه خانم و آقایی که بزرگی خودش رو یه جوری حفظ میکنه، اما بچه های کوچی که اون کجاوهی که دیگه هیچ نرمی هم نداره، هیچ پتویی نداره، بارها بارها پیش میامد که زینب کبرا دستور میداد که کاروان بمانید، یکی از بچه ها افتاده پایین. یعنی افتادن پایین بچه ها از روی کجاوه یه امر عادی بود. یکی از این عزیزانی که بارها از روی کجاوه افتاد رقیه صلوات الله علیه است. ببینید، من خودم یه بار توی کوچه خدا شاهد این صحنه بودم. یک وروجکی، یک پسر مثلا نوجوانی، عقب دوچرخش ترک دوچرخش خواهر کوچیکش رو سوارش کرده بود، توی کوچه داشت میرفت، اینجوری هم تکون میخورد، نتونست کنترل کنه و خورد زمین. این بچه هم خورد زمین، خیلی ساده. این بچه به محضی که بلند شد پسر، اینجوری جلو ماشین رو داشت اینجوری گرفت که دیگه حرکت نکنید، اومد نوازش کرد خواهرشو، خواهرشو بلند کرد یه گوشه نشون، بعد دو شرخشو آورد کنار. رقیه ها وقتی به زمین میخوردن هیچ کسی نوازششون نمیکرد، یا با کعبه اونها رو میزدن یا با غلاف شمشیر میزدن. یکی از بلاهایی که سر رقیه صلوات الله علیها آوردن اینه که میدونید این خبیث ها میگفتن شب سر سید و شهدا سلام الله علیه تو صندوق قرار میدادن، روز که میشد سر رو از صندوق در میآوردن. زینب کبرا یه جایی ایستاده با یه فاصله ای داره با یه سر مبارکی صحبت میکنه. امام سجاد آمد قبلت زینب کبرا، فرمود که خواهر جان بنشین، الان وقت این کار نیست. رقیه آمده خدمت زینب کبرا عرض میکنه یه عمه جان، هنوز فکر میکنه بابا قراره بیاد. دیدید شما این کسی پدرش فوت میکنه به بچه میگن بابا رفته سفر به زودی میاد، او هنوز متوجه این نیست. تا اون شبی که تو خرابه این رقیه به یاد بابا افتاده بود، گریه کرد برای بابا و خواب اون خبیث به هم خورد، گفت سرشو براش ببرید. اولین بار بود که تو فضای نزدیک این بچه سر مبارک سید الشهدا رو میگیره. اولین کاری که کرد شروع کرد پاک کردن خون از مهار سلسله سید الشهدا سلام الله علیه، باز کردن چشمان سید الشهدا. بعد یه جلو به پدر عرض کرد یا بابا یا ابه، چه کسی منو در این سن کوچکی یتیم کرده؟ پدر جان چه کسی رگهای گردن تو رو بریده؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اهل کعداهم اجمعین.
به انتهای برنامه شب‌های فرهنگ امشب رسیدیم. ادامه صحبت‌های دکتر هزار رو در برنامه‌های آینده تقدیم شما می‌کنیم. تا درودی دیگر، بدرود.
یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره سراح افسریه سرای بزرگ ایرانی.
بیبی منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟